以。
你要一个不管他是在国内还是可以说嗯很多可能是让我们我背负不必یادم یه وقتی در خدمت آقا بودیم جلسه بود عصر جمعه در مشهد این آیه مد نظر قرار گرفته آقا بودن که این آیه رو تفسیر کن شما ما یه چیزایی گفتیم بعد آقا مطالبی هم اضافه کردن بهش تفسیر کردن و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه من در این آیه و من عصانی فهمی که انتا غفور و رحیم ظاهرن زیدش همینه همینطور در اینجا حضرت ابراهیم فرماید که رب اجعل هذا بلدا آمنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام خب این اینجا رو بلد آمن قرار بده در اینجا چه معنا داره؟ و دعایی که حضرت ابراهیم میکنه و جنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام آیا منظور از صنم منظور همین اصنام حجری یا شجریه که با سنگ می تراشنش و با چوب اینها رو به صورت مجسمه های در میارن این مسئله خب حضرت ابراهیم در اون وقتی که داره خانه کعبه رو بنا میکنه آیا مسخره نیست که بیاد از خدا تقاضا کنه که وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام آیا این کلام ایشون لغو نیست در سن 70 سالگی نمیدونم 80 سالگی هرچی چون حضرت اسماعیل دیگه بزرگ شده بود و از یرفا و ابراهیم و قواعد من البیت و اسماعیل ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت الغفور الرحیم در اون زمانی که حضرت اسماعیل بزرگ شده بود و داشت کمک میکرد به حضرت ابراهیم در بنای خانه بعد حضرت فرض کن که ابراهیم بیاد میگه ربنا اجعل هذا بلدا آمنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام خدایا اینجا رو بلد امن قرار بده و فرزندان مرا هم و مرا هم از عبادت اصنام خلاصه دور نگه دار. خیلی حرف سستیه. حضرت این حرف هستن که آدم های 20 ساله عادی نمیان بتو بپرستن، حالا چه برسه به این که یه آدمی که یه خورده چیز سرش بشه، یا آدمی که بالاتر، یا آدمی که موحد باشه، یا آدمی که پیغمبر باشه. به پیغمبری رسیده تازه میگه من بت نپرستم. خیلی ممنون، در شما درد نکنه. که بت که یه بتی که سنگه، یعنی آدم وقتی که از نظر عقلی بخواد نگاه بکنه، واقعا در عقل این افرادی که بت پرستن شک میکنه، مثلا عقل دارن یا ندارن. چطور که حضرت ابراهیم خطاب میکنه به اونها، به اون وقتی که زده بود بتارو شکسته بود، گفتش که چی؟ این آیه دارد که ان کنتم تعلمون، ان کنتم بل میشه بل فعله کبیرهم، من نشکستم، این بت بزرگه زده اینها رو، این بت‌ها رو شکسته، این اصنام رو شکسته. از خودش بپرسیم، ولی شما عبادت نمی‌کنی، خب این ازش بپرسیم دیگه. اون تبرم انداخت بالا گردن این بوده که این سده شکستتش. اینا سرشون انداختن پایین و رجع و الان فسه هم شروع کردن فکر کردن. یعنی چی؟ راست میگه دیگه، اینی که تو داری الان سجده میکنی و به عنوان یک موجود برتر و عالی تر داری سجده میکنی، این جون نداره، تبر رو عدوشش برداره، حالا بیاد بزنه اینا رو بشکنه فلان بکنه، صد سال همونطور بمونه تبر رو گردنشه، بیچاره ارزه نداره که بیاد یه تبر عدوشش برداره. حالا قضیه اینطوریه ها. ان الذین یدعون من دون الله، لا یقدرون، و این یعخود و هم و زباب لا یقدرون و یعخود و مدن چه باید که زعفت طالب و مدن. این عمل حضرت ابراهیم داره با این عملش داره اونها رو مسخره میکنه، داره مسخره شون میکنه، میگه شما اگه عقل داشته باشین این کارو نمیکنین، اگه عقل داشته باشین. حالا و این یعنی چه؟ حالا حضرت ابراهیم بلند شه بیاد و از خدا بخواد که وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، چه معنا نداره یه همچین حرفی. این آیه یک دلالت ظریفی درش هست به اینکه منظور از اصنام شاید چیزای دیگه باشه، چون داره در بعدش رب انهن اغللن کثیرا من الناس، ضمیری که برای جمع مؤنث مجازی کار برده میشه، ضمیر هاست، نهن هن برای ذوی العقول، ضمیر ها معمولا میارن رب انهن، یعنی خلاصه اینهایی که اصنام هستن اینها عقل دارن، اینها دارای عقلن، انگار جان دارن، ولی بت که جان نداره، بت که روح نداره، نفس نداره. پس در اینجا اشاره است به اینکه منظور از بت بت چوبی تراشیده و حکاکی شده حجری یا شجری نیست. منظور اون سوارفی است که صارف هایی است که انسان به واسطه تعلق به اونها و به واسطه توجه به اونها از توجه به معبود حقیقی و به وجود حقیقی باز میمونه. این منظوره. چرا؟ چون بت اینطوره دیگه. چرا میگن بت بت هست و چرا میگن صنمه؟ به جهت این که انسان به واسطه توجه به بت و توجه به صنم از توجه به اون معبود حقیقی باز میمونه. کسی که بت پرسته خدا پرست نیست. یعنی باید وجهه قلب خودش را فقط الله قرار بده. وجهه قلبش چیه؟ بت اصنام. باید سجده فقط بر الله بکنه، سجده بر بت میکنه. مؤثر را و مسبب را و علت را و مفیض را باید الله بداند، مؤثر را بت میدونه. این بت ها مؤثر هستند. بت که نمیشه مقرب باشه الا لیقربونا عند الله زلفا. اینها مقرب ما هستند به خدا. یعنی اینها به جای اینکه توجه به اون معبود حقیقی داشته باشیم، توجه به اینها داریم. اینها باعث میشه که انسان توجه به اون معبود حقیقی نکنند. این معنا، معنای عرض کنم حضورتون که بت بودن، معنای بت بودن این است که انسان توجه کند به مسائلی که اون مسائل انسان رو از توجه به توحید باز بداره. انسان توجه کند به شغلش، شغل خودش را در مقابل عنایت پروردگار به حساب بیاره. من دارای یک همچنین شغلی هستم که این اثرات، این آثار از این وجود من به واسطه این شغلم چه به وجود میام، منبعث میشه. این چیه؟ این بوته، این بوته دید. به واسطه مقام و موقعیتش انسان از توجه به اون توحید باز بماند. موقعیت من، من هستم در این موقعیت که این آثار از من ظهور و بروز پیدا کرده. این منی که الان در این موقعیت هستم، این باز بدارد انسان را از توجه به چی؟ به این توحید. چه شخصی تو را در این موقعیت قرار داده؟ چه ذاتی تو را در این موقعیت قرار داده؟ سابق رسم بر این بود که یک پادشاهی، یک سلطانی از دنیا میرفت. اینطور که نقل میکنن در تواریخ و در قصص و اینها، حالا ما کار نداریم به اینکه صحیح یا سقیمیش کار نداریم، ولی در هر صورت این هست. صبح همه افراد مملکت و شهر رو جمع میکردن، یک پرندهی پرواز میدادن، اسمش رو گذاشته بودن هما، همای سعادت. علی ای همای رحمت تو چه آیتی. ایمانه مثل کبوتر بود، شکلش مثل کبوتر بود. این هما میگشت، گردش میکرد، همینطور طیران میکرد، بعد میامد رو سر یکی میشه، اون میشه پادشاه دیگه. حالا بسته به این که شانس بخت و شانسی اگه می شود که چی مثلا خود کرده باشه. یارو گدای گدا بود، شب خوابیده بود، تنبون نداشت و خوابیده شد رئیس من بکرد بود. این رئیس من بکرد بود. این میشه چی؟ این میشه شانس، این میشه بخت. این حالا اسمشو تقدیر بگذاریم که بهتر باشه، الفاظ صحیح بکاره. یعنی واقعا کسی که هیچ گونه شکی در او نمیرفت که این خلاصه بشه پادشاه، بلکه قطع به خلافش بود، به دفعه میبینی که تقدیر آمد و این یک مرده میشه پادشاه. و این در همه مسائل همینطوره ها، در همه مسائل و در همه قضایا همه همینطوره که یه دفعه بله اون در دعای افتتاح داریم، بله یزعال و یه مستکبرین و یرفع و ملوک، یرفع و ملوک ها و یزع و آخرین، یک شخصی رو بالا میبره، یه شخصی رو پایین میبره، بله یستهلک و یستهل آخرین، بله. و یا این که در اون آیه داریم که تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک منتشا و تنزع الملک منتشا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا به یدی کم خیر انک علی کل شیء. این در اینجا حقیقت امر و واقعیت امر چیه دیگه؟ از افرادی که توجه پیدا میکنن به مسائل دنیوی و وجود اینها، اون موقعیت اینها، اینها را میگیرد، اصلا توجهی به تقدیر ندارن که بابا این مطالبی که در اینجا پیدا میشه، این مسائلی که در اینجا پیدا میشه یک سری به اون طرف داره. اصلا انگار نه انگار، انگار نه انگار. یادم وقتی که انقلاب اون شاه در همون سابق صحبت میکرد، اصلا جوری صحبت میکرد که انگار تمام دنیا رو خریده، یعنی همچین یک کلاسیک رفته بود در انگلیس، مثل این که با امریکا یکی بشده بود و فران حرفا، همچین در انگلیس کلاسیک صحبت کرده بود که این چشم آبی ها از ما چی میخوان، یه دستش هم زده بود به کمرش و اونجا هیچ، یه سال نکشید این چشم آبی ها برش داشته ببین چشم آبی ها از ما چی میخواد. خلاصه این این خیلی عجیبه دیگه. این وقتی هم که این انقلاب شد، این انقلاب شد و اینها، واقعا خدا به ساعت اونها را جمع کرد دیگه، واقعا خدا جمع. من یادم وقتی که این عرض می شود حضورتون که بعد از این سخنران های ما را دیست نمی داریم چرف، وقتی صحبت می کردن انگار اصلا مالک و رقاب همه مردم هم. با این انقلابی که کردن، حالا مثلا فرض کنیم حالا شما انقلاب کردید، خدا نکرده، فرض کنیم انگار وقتی صحبت میکنه مالک و رقاب همه است، زمام همه کشورهای اسلامی دستشه، زمام همه مردم تو دستشه. وقتی که سخنرانی بود و اعلامیه بود، اون بعد اون کارو بکنه، این بعد این کارو بکنه، نمیدونم زید بعد این کارو بکنه، عمرو بعد این کارو بکنه، اصلا مقام صحبت، مقام صحبت مقام انشاء بود، یعنی اصلا انگار جعل حکم میشود، اصلا اینطور واقعا نزول پیدا میکرد از مقام مشیت بله حضرت رب العالمین تا میامد به این خلق بیچاره میرسید. اصلا واقعا صحبت که میشد، این یک جهت انشائی در این صحبت های اینها پیدا بود. یا مثلا فلان سخنان صحبت میکرد، میگفت ما انقلاب را صادر میکنیم، جبرن بخواهند و نخواهند ما انقلاب را صادر، آره طلبه آمده اینجا، آقا جون برو درس تا به خدا، خیر ما صادم بخواهند یا نخواهند ما این کار رو انجام میدیم. اینها خدا هی صبر میکنه. خب ببینیم ما درست میشیم نمیشیم، تغییر میدیم، خب یه خوردم اون طرف، یه خوردم آخر، یه 10% هم به حساب خدا بذاریم، 10% 20% 10%، حالا 15%، همش نمیگیم 100%. اینقدر آدم نباید بی‌انصاف باشه بیا بیره 100% مال ماسه. گرچه در بعضی صحبت ها میگفتن خدا، اما اصلا نحوه القاء مسائل و نحوه القاء از مقام مشیت عجیب غریب، این اصلا به یک کیفیتی بود که اصلا مسئولی. وقتی این طور بشه یه مرتبه خدا همه چی رو به هم میپیچونه، همه چی رو به هم میمالونه، همه چی جمع میکنه، همه چی رو، یعنی یه دفعه قضیه جوری میشه که یعنی اصلا همه شروع میکنن به لرزش، شروع میکنن به رعشه، شروع میکنن و میمونن که چه کنن، میمونن که چه کنن. شما ببینید الان ما یه مسئله‌ای که هم اخیراً پیدا شده در همین قسمت‌های حدود شرقی ما که پیدا شده، شما ببینید اصلا چطور این ولوله انداخته در مطالب، در اینها چطور این چیز کرده. خب اگر بخواد مطلب یه خود جدی بشه و خلاصه از بعضی از جهان اونها تأیید بشن که دارن میشن، قضیه چی میشه؟ خب واقعا چی میشه قضیه؟ فکرشو کردی؟ خب حالا امت 20 میلیونی ارتش 20 میلیونی بشه ارتش 40 میلیونی بشه ارتش 60 میلیونی، خب قضیه بالاخره به کجا میرسه؟ ما خیال میکنیم که حالا فرض کنید که یه شخصی که این به فرض بکنید که اینها دین ندارن و کافر هستن، این حرفا، اینها آلات خدا و واسطه های خدا نیستن، اینها واسطه های خدا هست، خود هم اینها واسطه هست، چطور میکنه هم اینها واسطه هست. الظالمو سیفی انتقمو منه و انتقمو به، اینا همه آلات خدا هستن، همه اینها دست های خدا هستن. یه خورده ما بخوایم از اون محدوده فرهنگی خودمون و از اون محدوده ادراکات حقیقی خودمون ها را به کنار تر بگر بگذاریم، به دفعه من هم اونجا ما را میگیرن، نمیذارن تکون بخوریم، اصلا نمیذارن تکون بخوریم. علم انسان، اگر علم بیاد و انسان به این علمش بیاد حریفته بشه، این دقت هایی که ما داریم، این ظرافت هایی که در این مبانی داریم، این مطالعه که هم میکنیم، چی به اینها رسیده، کسی به این مسائل نرسیده و اصلا بلد نیستن کسی بیاد فرض کنید که تا میگه این که بنده خدایی که داره درس میده اینم بنده منه، فرقی نمی کنه با تو، بخوام میگیریم. این میشه بت، علم انسان میشه بت، برای میشه صنم. حضرت آقا در این کتاب دونه مجردشون قشنگ این مسئله رو روشن کردن، وقتی در اونجا میفرماین که ما در مشهد که بودیم، در همدان که بودیم، چون اول همدان رفتن، ما در همدان که بودیم مرحوم آقای حداد ایشون می‌فرمودن که فلانی چیز کن، تفسیر قرآن کن، تفسیر قل هو الله احد بکنه، و ظاهرا بعد در مشهد هم ادامه پیدا کرد. ایشون می‌فرمودن که 11 جلسه تفسیر قل هو الله احد بوده، 11 جلسه تفسیر قل هو الله احد بوده. شما الان بشینید برای این قل هو الله احد یه تفسیری الان بنویسید. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. فوقش ما بنویسیم یه 2 صفحه است دیگه. خیلی زور بزنیم فرض کنیم که معنای صمدیت رو بیان کنیم، معنای عدم تولید انقطاعی را در اینجا بیان کنیم، معنای عدم شود که تصدی علل در معلول را بیان کنیم. به سلام بیان 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 خیلی به خاموش هم بودم یه 2 صفحه میان بیدیسیم دیگه، 2 صفحه بیان میکنیم، بیشتر که دیگه نمیتونیم. 11 جلسه صحبت پیدرپی تازه میگفتن تو الله احد یا نه تو الصمد و اینهاش هم بوده اونجا تو توحید بسید روح مجرد. حالا یا فقط در قل هو الله احد یا الله الصمد و اینها قسمت اول، یعنی فقط قسمت توحید الله احد خود، یعنی هم معنی وحدانیت. خب ایشون خودشون هم نوشتن در اونجا که اصلا معانی اونها گفته اینجا که اصلا به ذهن من نیامده بود غیر از این که از ناحیه های حداد داره میاد و منطقه این زبان، این زبان برای کی اونه، این زبان اینجا داره میچرخه، یعنی از باطن چیه؟ از باطن اون معانی رو میریزن و از زبان میاد این معانی میاد بیرون. درست شد؟ خب این صاف و پوستنده داریم میگه که ما کسی نیستیم دیگه، هرچی هست خداست دیگه. و فیض روح القدس سرباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. فیض روح القدس آمده و از دست مسیح آمده میاد. و عجیب خدا اینجا توحید رو داره نشون میده. و از تو بر حال اکمه و لعبرس به اذنی و از تو فی الموتا به اذنی، همش اذنیه. و از تخلق و منت دینه که هیئت تیره به اذنی و یکون و تیرن به اذنی، جلد درست میکنی به اذن منی، درش میدمی به اذن منی، تیر میشه به اذن منی، همه اینا به اذن منی، یعنی فقط و فقط قدرت منه. آقا میفهمدن در یه مجلسی بودیم با اون عقبیشون آس محمد علی، اون موقع از شاگردان و تلامذه آقا بود، وقتی در نجف مراجعه کرده بود. خب حالاتی هم داشت، حالات اصطلاح خدا ما رو حفظ کنه جدا واقعا، بعد به خدا پناه ببریم که وقتی از زلات ما خلاصه مبتلای به زلات نشیم، خیلی خطره واقعا، اطلاعی بزرگی. بگوانه در این مجلسی بودیم، آخوندها و علما خیلی از تهران در اون مجلس بودن، صحبت در توحید شد. اون میگفت نه آقا ما اختیار داریم، ما اراده داریم، ما قدرت داریم. یکی از همین آخوندهای پیرمرد اینها بود، خیلی متصدر در کثرت بود، الحمدلله خیلی شدید در کثرت، اینکه هرچی تا حالا علم پیدا کرده بود، هرچی خورده بود، اینو فقط چسبونده بودش به همین عالم مسببات، انگار از طبعش خبری نداره. نه آقا اختیار داریم، اراده داریم، قدرت داریم، چیزی داریم، این حرفا چیه؟ همه چی مربوط به خدا، کفر است، ارتداد است، دندقه است، از این چیزا. خلاص این عموی ما اخوی آقاه بحث می‌کرد با نه توحید است و یک دفعه اون چیز شد. خلاصه یه بنده خدا موند و آقا بعد سررشته کلام را به دست گرفتن و باش بحث کرده، این دیگه موند. بعد یک دفعه دیگه اصحابانی شد، گفت آقا یه تهرانی این بچه ای که داره از تو شیکم منش در میاد، اینم خدا در آورده؟ بعد آقا ولدی اخرج کن من بطون امه آفکو لا تعلمون شیعا. این بیچاره مفهم شد همینطوری فبوه بکر خدا این خارج شد شما. والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. چه قدرتی هست که این بچه رو میاره بیرون؟ چه قدرتی هست که زن را آماده میکنه، مهیا میکنه برای اینکه بچه بیاد؟ این قدرت ها مال کیه؟ والذی اضحک و ابکا والذی امات و احیا والذی خلق الزوجین ذکر. الحکر، من که دارم میخندم کسی دیگه داره من را به خنده میاندازه. واقعا کسی فکر نکرده این مسائل. ولذی از حکر یعنی حال انسان از حال طبیعی خارج میشه، تعجب میکنه، آخه تعجب خنده براش پیدا میشه. چی این کارا رو میکنه؟ وقتی این بعضی رو میخندن اصلا نمیتونن کنترل کنن، اینقدر میخندن چه دفعه یه دوتا از این رفقامون، از این رفقای همدانی، این دوتایشون خیلی میخندیدن. اون آقا و اون آقا خنده هاشون معروف بودا، عجیب. یه وقتی خود منم خیلی میخندم، تو چی که بودیم 7-8 سال مثلا سندمون بود، خنده میکردیم که اصلا یه کنترل نداشتیم دیگه، میرفتیم بیرون و تا میرفتیم بیرون چیش میشدیم، تا میرفتیم بیرون دیگه خوب میشدیم. لابد گفتم بعضی جریانات خنده ها ما مسجد قاهره بودن که آقای از همدان اومده بود و خیلی مؤدب نشسته بود جلو آقا تو مسجد قائم، در من یه 5-6 متری فاصله بود. من اولاً بغلش نشستم، خبر داشتم که این خلاصه وقتی خندش بگیره دیگه بل 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 اتفاقا شب جمعه بود، یه واعظی هم بالای منبر داشت وعظ میکرد، ما که خلاصه یه چیزیمون میشد واعظم یه خورده میشدی ریشش هم فنایی بود. این وقتی که رفت بالای منبر، همین وسط صحبت ها که مشغول گرم صحبت ها، آقا چی؟ گفتن این وقتی داشت میرفت بالا منبر میشدید هایی یه با آره بخیر. گفتم این ریشش هر وقت من میبینم به یاد عثمان یافتم. عثمانم هم میشلید، عثمان لنگ بود، هم این ریشش حنایی بود. تا این نگاه کرد یاد رو ها عزیز اصلا همه متوجه آقا یه تحبیه به ما کردن خودش رفت و دیگه پیش من نمیشه این چند روز اصلا دیگه کنترلش به سر دست که قضیه ما برای خنده هامون داریم، خنده های عجیب غریبی ما میکردیم سابق، ما خلاصه خیلی میخندیم. ما اون اخوی آسمانم صادق، اونم هم منطقه چیزی چی بود؟ آسمانم صادق من را میداخت و بزرگتر بود، بعد دیگه ما که را می افتادیم استارت اون می زد اون استارت رو می زد ما خب دو سال ما بزرگتر دیگه ایشون ما که می خندیدیم بعد خودش هم دیگه جلو خود که نمی تونست بگیره خلاصه دیگه با هم استارت داشتیم. بله عرض کنم که این آیه که میگه والذی از حکمه هیچی بعد آ میفرمودن که دیگه به اصطلاح اون دیگه اصلا همتون مونده بود بعد دیگه خودش در مقام دیگه خلاصه عجز و اینها در آمد و دیگه آبش فرمودن آ اینها احتیاج به مطالب دیگری دارد، اینها مسائل دیگری دارد، مقدماتی داره تا این مطالب، آخر با فقه و اصول که این حرفا درست نمیشه آقا جان. اینو داره از با شبهه نردبانی یا آزیا که شما دیگه نمیتونید مسائل توحیدیه رو هر چی انسان ذهنشو در هر مسئله به کار بیاندازه در همونجا میشود که رشد میکنه و اینها نیاز به مقدمات علمیه و مقدمات عملیه داره. بعد حالا صحبت در اینی که خب این عرض کنم حضورتون که جلساتی که خب ایشون صحبت می کردن و در حول و حوش این معنای توحید بود، خب این واقعا این از کجا می آمد این حرف ها و واقعا جای تأسفه، خیلی جای تأسفه که در اون موقع اصلا ضبطی باشه این حرفا ضبط بشه یا فرض کنیم که یه شخصی بنویسه این مطالب ها اصلا نبود دیگه، همچین جلساتی بود اونم برای کیا؟ برای فرض کنم که خب به جایی که خب این مطالب برای عرشانی که فضلا و واقعا طلاب و شاگردان علمی ایشون و عملی ایشون که خب اینها قابلیت برای بیشتر از دیگران، نه اینکه دیگران نداشته باشن، بیشتر از دیگران قابلیت دارن، برای افرادی که من خیال میکنم حتی اصلا هیچم نمیفهمیدن، یعنی فقط همینطوری نگاه میکردن از نورانیت آقا استفاده میکردن و اصلا بعضی باید از نورانیت استفاده. و این خلاصه مسائل و این مطالب باید مخفی بمونه، یعنی فقط یه برقی بیاد و زده بشه و دیگه مثلا چیز نباشه. ببخشید چون خدا رحمت کنه با یه چیزی میگیم، خدا رحمت کنه آقای خمایونی رو، ایشون میگفت که یه دفعه ما یک رفیق چیزی به طول ما خورده بود که ما رو از راه به در کنیم، یک رفیق نابابی خورده، خیلی ظاهر و صلاح و خیلی بسید و این خلاصه آمد و مشغول شد با ما که ما رو از آقای انصاری جدا کنه. مرحوم آقای همایونی خطاط معروف این هم با خدا رحمت کنه، خیلی آدم خوبی بود، بسیار آدم واقعا نازنینی، این بیاد میگفت که ما خلاصه با این قرار گذاشتیم، مرحوم آقای انصاری به ما یه اشاره کردن که خلاصه جلسه انسان نباید با هر کسی رفت آمد کنه، نباید انسان با هر کسی چیز کنه، یه اشاره کردن، منتها ما میگفت که بله حالا تعبیر خودش بنده خدا حالا اون تعبیر خودشو به کار نمیبریم، ولی میگفت که خلاصه ما دوزاریمو نمیافتاد، یعنی متوجه نمیشدیم. در آخه نیست اسمش همایونی بود و هی میگو اعلی حضرت همایونی هنوز خفه نشده بود، میگو اعلی حضرت همایونی هنوز خفه نشده بنده. خلاصه بعد میگفت یه روز با هم یه قراری گذاشتیم که شما بیا منزل و دعوت کرد به اصطلاح ما رو به منزل خودش، دعوت کرد منزل رو. ما رفتیم اون روز که قرار بود بریم در منزل خودش، یه مرتبه و برای ما خبر آوردن نمیدونم یه بچه‌مون اونجا نمیدونم مریض شده، زود بیا دکتر ببرش فلان. حقا چی؟ که ما آمدیم تا آمدیم اینو ببریم دکتر رو بیاییم و فلان و دوا و اینها چیز بکنیم، وقت از میشود که ظهر گذشت و نشد، که خیلی رفتیم شرمندگی فلان این حرف ها و این. دوباره گفت اب نداره برای یه روز دیگه اون بیا و چیز کن به صلاح قرار بذاریم که بیان اون. روز دیگه قرار شد به صلاح شب بریم این حرف ها. ما آمدیم تا از خوب بودیم، همین که از اومدیم بریم یک دفعه بر ما تب آرز شد، تب و سردرد و فلان، و افتادیم در منزل. شب به همینطور به همین کیفیت تو منزل خوابیده بودیم، صبح از خواب برسیم خوب شروع کردیم آب. آمی گفتیم که این چیه قضیه؟ اون دفعه این بچه مریض شد، این دفعه یه دفعه ما عصر تب کردیم فردا صبح خوب شدیم، این چیه قضیه؟ ولی میگو باز هنوز اعلی حضرت مایونی نخیر، میگو هنوز خرفم نشده، خودش هم میگو هنوز خرفم نشده. بعد میگفت که این دفعه گفتم که آها شما تشریف بیایید منزل که اقلا ما تو خود خونه چیز داشته باشیم، چی بود استرا دیگه، من خودم دیگه اصلا بیام خونه در منزل بودم. آها دو دفعه شما دعوت کردید و ما شرمنده شدیم از میسرات، این دفعه ما بیاییم به صلاح در شما تشریف بیارید. اومد و صبح که خواستن برن بهش گفتن که یک مرغ درست میکنی، یه مرغ درست میکنی، یه رونشو خودت میخوری، بزنم گفتن یه رونشو خودت میخوری، بقیهشو نگه میداری برای چیز، برای که مهمون داریم این حرفا. حالا ظهر رفتیم خونه، اونم یارو اومد سر سفره، مگه مهمون داری؟ نه. خب چی؟ خب یه رون واسط گذاشتم. چی یه رون گذاشتی؟ من گفتم یه رون بخور بقیه شو بذار. گفتی همه شو بخور یه رون بذار. حالا بایی یه رون من چیکار کنم؟ مهمون میگفت اینجا نشستم فکر ها آنم حالا اعلی حضرت ما میخربم شد که این هم میگفت خلاصه همونو گذاشتیم جلوی اینو، همون گردش دار گردونی گذاشتیم، رفتیم پنیری تو خونه پیدا کردیم نون خشکی فلانی و این هم همچین مونده بود و تحجیب بهش هم خیلی برخور. اولا دو دفعه دعوتش کرده، بعد حالا میگه آقا بیا یه رو گذاشته این وسط، نه هیچی، نه پلوی، نه چیچی به طبق معمول دیگه. حالا اونم برداشته یعنی گفته که همش رو بخور یه رو فقط بذار، اینم مثلا رفته همسایر هم صدا کرده بیا بخور بابا روز خیلی به ساعتمون براد، این شوهرمون یه ما فریده گفته فقط یه رو بذاری، این با این که یه رو فقط بخوری با یه رو بذاری عوضی گفت نه اون. گفت حالا فهمیدم، یا اون کسی که گفت مثلا ملائکه به حساب خوده، یعنی حرفای خیلی تکیف میدن، میگفت حالا فهمیدم ها من اشتباه نکردم، اونی که باید تو گوش اون فرو بکنه چپکی کرده قضیه رو عوضی کرده، اونجوری کرده تو گوشش لذا اعتراضی هم نکردیم. و عصری که اومدیم وارد جلسه شدیم، تا باید شدید آقای انصاری به ما یه نگاه کرد و خندی، یعنی حالا خرفم شدید حالا دیگه اینقدر هی خلاصه چیز بکن. حالا ما این چیزی به یه بند خدایی گفتیم که مثلا درست به آقای کیچی حرفا این یادته رفته سر از کتو در رفته، بهش میگم با من اینجوری گفتم، میگه نه شما اونجوری. حالا عرض کنم حضورتون که این قابل تأسف برای به اصطلاح ما واقعا همین بود. شاید واقعا هم با خواست خدا بر این هست که هر حرفی ثبت نشه و نمونه، این هم ما نمیدونیم تقدیر چه به چه نحو است و چگونه است. حالا یه نکته ای که در این منظورم مقدماتی بود برای یک مسئله که خیال میکنم بگیم مسئله نرسیم، فقط امشب در همین مقدمات از میشود که بمانیم. این رب انهن اضللن کثیرا من الناس ممکنه یک نکته ادبی و بلاغتی که در اینجا هست اینجا باشه که اینها نیست اونقدر ظریفند و اونقدر دقیقند و اونقدر خوب بلدند نفس افراد را به سمت خودشون جلب کنند. این ریاسات، این از می شود که علمها، این مالها، این زن و فرزند، این تعلق به دنیا، از می شود که تعلق به مهنه و صنعت و حرفه، از می شود که موقعیت های اجتماعی، انقدر اینها خیلی ظریفه و انقدر خیلی لطیفه، قشنگ هر شخصی رو بر طبق شاکلهی که داره و بر طبق ذهنیاتی که داره میاره و در اون محدوده خودش کاملا گیر میندازه. یکی رو به مسجد گیر میندازه، یکی رو به رفیق گیر میندازه، یکی رو به مرید گیر میندازه، یکی رو به همین که اسمش پخش بشه این حرفا، چنه اینها دارای یک نوع جنبه تعقلی هستند. یعنی یعنی یک حیثیتی که جان نداره، روح نداره، نفس نداره، حیثیات اعتباری که اینها که اینقدر اینها مهمن که بیان یه شخص عالمی را که این شخص عالم منبار مثال بیاد و جیر بیافته. این غیر از این که خلاصه یک زیرکی خاصی در بطن این از می شود که اسنام هست، در بطن این اعتباریات هست، البته اون زیرکی خاص همون اشارات جناب شیطان باشه که اون میاد و چگونه قلوب را میاد به سمت خودش میکشونه. چنه یک بویی از تعقل، بویی از شیطنتی که لازمه تفکر، لازمه مکر، لازمه حیله است در عرض کنم حضورتون که در اینجا آمده، که البته من اینو جا دمه در اون جلسه عرض کردم و آقا فرمودن اصطلاح همین تو اصلا. حالا این اسنام، این چیزهایی که در اینجا هست، این رو ما باید ببینیم که محدوده اسنام در چه حدی، در چه حد این محدوده عرض کنم که اسنام وجود داره، و ما باید مطلب رو تا چه حد جلو ببریم. و تا چه حد این آیه شامل این صارف‌هایی که میاد انسان رو از رسیدن به حق صارف میشه، آیه تا چه حد دلالت داره؟ وقتی که ما میخواستیم حج مشرف بشیم یه مطلبی آقا به ما فرمودن، نمیدونم من سوال کردم، لاحقاً 3 سال پیش بود، بله هم 3 سال پیش بود که ما به حج مشرف شدیم با اخوی آس محمد صادق و با 2-3 تا از رفقای دیگه بودن، مجموعاً حدوداً 6 نفر بودیم به اصطلاح. اون آقای شریف مشجعی که اونم که خب با ما بود 7 تا می‌شدیم، ولی کن اون حدوداً 6 نفر بودیم. نمیدونم من از آقا سوال کردم یا ایشون خودشون فرمودن، فرمودن در مسجد الحرام که هستی به غیر از توحید به هیچ چیز توجه نداشته باش، حتی به پیغمبر اکرم، حتی به پیغمبر اکرم توجه نکن. اونجا فقط، اونجا چیه؟ اونجا فقط توحید میمانه و بس. یعنی در حریم مکه که ظهور توحیده، بیت الله برای همین بهش میگن دیگه، بیت الله یعنی خانه خدا، در بیت الله، نه بیت الرسول، نه بیت الائمه، چنه خداوند در بیت الله میخواد فقط خودش را بدون هیچ گونه واسطه در اونجا حد می شود که نشون بده و خلایق را در اونجا ببینه بدون هیچ گونه واسطه ای. این رو میخواد در اونجا، این حالت رو در اونجا حد می شود که داشته باشن افراد. وقتی که انسان یعنی این جنبه توحید را در اونجا مشاهده کرد که فقط و فقط خدا میماند و بس، این مسئله وقتی که ثابت شد، اون وقت خدا در مقام ولایت در اسما و صفات خودش را بروز و ظهور میده. یعنی وقتی که انسان توجه به توحید پیدا بکنه و حتی تمام واسطه ها رو حذف بکنه، فقط در اونجا خدا میماند و بس. پیغمبر رو هم یه واسطه میبینه، امیرالمؤمنین رو هم یک واسطه میبینه، اولیا رو هم یک واسطه میبینه، بزرگان رو هم اینها رو وسائط میبینه، اولیا رو هم وسائط میبینه، صلحا رو هم وسائط میبینه، تمام اینها رو میبینه. ولی وقتی که واسطه میبینه، توجه در اونجا فقط به توحید میماند و بس. وقتی که اینطور شد، اون وقت اون توحید در مظاهر اسما و صفات کلیه میاد جلوه میکنه و برای انسان خودش را نشون میده. آقا میفرمودن در این مرحله من دیدم که چطور تمام افراد از اطراف و اکناف میان و تمام حرکت اینها به دور ولایته. یعنی وقتی که انسان متوجه حقیقت توحید میشه، وقت در مقام نزول خود اون توحید میاد، اون نحوه نزول علیشات مراتب اسما و صفات را میاد برای انسان کشف میکنه. نباید انسان در اونجا از پایین به بالا بره، اونجا باید توجه به توحید داشته و بیاد کنید و وجعل هازا بلدن آمنا. یعنی این، یعنی خدایا تو این مکه را که البته در روایات تعبیر شده مقام و ولایت، این عرض می شود که حریم مکه را، این را بلد امن قرار بده و نگذار ما در این حریم امن غیر از تعلق به ذات خودت هیچ گونه سنمی را که موجب بشود صارف بشه، ما منصرف بشویم از تو و از توجه رضات تو. اینجا را جای قرار بده که تمام واسطه ها دیگه در اینجا چیه؟ حذف میشه تمام اون چرا که لذا در مظاهرش پیداست دیگه. انسان باید لباسش رو در بیاره، زینتش رو در بیاره، سرش رو باید برهنه بکنه، فقط دوتا لباس سفید، دوتا پارچه سفید بیاندازه، اینا همش به خاطر از همه گونه تعلقات چیه بیاد بیرون. شما در اونجا یک آیت الله 80 سال سن رو نگاه بکنی، در اونجا با یه پیر مرد سنی ریشداری که از ترکیه آمده بغل هم بذارید فرقش رو نمیبینی. دیدی؟ نکه ترکیه آمدن ریش دارن اینقدر، پیر مرد فلانه. بله؟ گاهی اوقات خیلی محاسنشون خیلی خلاصه از این ساعتی محاسنشون مرسله ارزاره خیلی تا اینجا این هست که آدم میگم جدی برد اندازه، یعنی چیش میشه میگه حالا این چیه؟ وقتی خب یه میره مثلا چیز تو بعد چیزی میره بابا اینا الحمدلله خیلی صاف. حالا یعنی در اینجا اصلا قابل، من یکی از این آقایونی که این مراجع فعلی که رساله داره از شاید حضورتون که با هم داشتیم عمره انجام میدادیم و من اصلا تا شوق دوم سوم با اینکه این جلوی من بود دقیقا من جلوش بودم این حرفا اصلا نفهمیدن این اینه نیست، امامه نداشت با عصا و اینها بود، من قیافشم میخورد دیگه همچینه که اینا که مثلا کل از همین جاها آمده باشن این حرفا. من شاد سوم چهارم این همینی بود که بابا این چیز اصلا خودم سه سال چهار سال درس خوندن بیشه این این طور به اصطلاح بله عرض کنم حضورتون که این برای همینه، برای این است که در اینجا خلاصه هیچ تمایزی نباید باشه، فقط اشتراک در مسیر و در طواف همین. هر گونه تعلقی امامه، چرا مثلا در مسجد الحرام در اونجا امامه، در چرا در موقع طواف امامه نباید گذاشت؟ چرا؟ البته خب احتراما للبیت هم خب امامه نمیذارن، خود از میشه که مرحوم آقا هم امامه نمیذاشتن در اونجا. یعنی همین جهت وحدت رو میخواستن در اونجا لحاظ کنن که در اینجا با بقیه کسی نباید فرق داشته، ولو بعد الاعمال بعد الاعمال یه کلاه شب کلاه سرشون میذاشتن و با یه لباس بلندی حرکت میکنن، حتی عوام رو دوششون نمیداختن. اصلا در تمام این سفرهایی که آقا رفتن یا مثلا بعضی که ما باشون هم با ایشون فقط در حد یه شب کلاه داشتن و یه قبا، تازه قبا هم نبود، یه لباس بلند بود متأخر کلوفت بود، مثلا لباس کلوفت بود این حرف. همین دیگه عبای این حرفا دیگه هیچی اصلا نه. خب در مدینه نه، در مدینه امامه داشتن مثلا عبای این حرف. این جهت جهت توحیدی است که انسان باید هر چه که غیر از خدا هست اون رو بایستی که در کنار بگذاره و فقط و فقط توجه او داشته باشه و اون چرا که موجب می شود انسان به خود توجه کنه و از خود ببیند، تمام اینها باید بداند که اینا همه صارفه و اینا همه این چرا که باعث انحراف از طریقه. این مقدمه بود برای مطلبی که میخواستم عرض بکنم. انشاءالله در فرصت دیگه سراغ به مقدمش میریم اگر خدا بخواد. یه خیلی زیاد میشه. حاضر مقدمش یه رو که دیگر دو فقا دیگه بگیم آیا
ما هر وقت خواستیم مردم مشرک کنیم کافر کنیم بداریم واقعی
نه آی توحید همینه دیگه. بله لا یسل عبد دل عبودیه لا یا مقام العبودیه حتی یشهد علیه الف صدیق به انه زندیق.
دعای
اون دعا رو من هم هست دعا چه معنی خب دعا این معناش این است که به اصطلاح افراد رو خدا در این بلد هم قرار بده دیگه. دعا به معنای دعا جنبه دعا و جنبه کسرته. این که میگه اینجا بلد امنه، خب ممکنه در بلد یعنی و همین که تعبیر به بلد امن شده این است که یکی این که خدایا اینجا رو بلد امن قرار بده. حالا ما جنبه ظاهریش نگاه بکنیم، همون اصطلاح مکه است. جنبه باطنیش همین ولایته، یعنی همکرم فیدانی خدایا این رو بلد امن قرار بده، یعنی این ولایت را همیشه تأیید کن، از دست رست شیاطین دور نگهدار و کسانی که در ولایت داخل میشن خدایا موجبه، یعنی کاری پیش نیاد که اینها دیگه برگردن، موجبه مثلا برای انصراف اونها را فراهم نکن. این در واقع در از خدا تقاضا میکنه که این افرادی که دارن وارد ولایت میشن اینها را تا آخر ثابت قدم پاورجا بدن، مثل سایر عدیه که ما میکنم خدای عاقبت ما را به خیر کن. این هم همینطور، این هم نه این که بیان و برن و کسی که باید، یعنی کسی که پاشو میذاره در مقام ولایت تا آخر عمر خدا یا این رو پاورجا بدار، یا که نعمت ولایت رو بهش دادی دیگه
خلاصه نعمت ابتعاد خودت را حسیده او نکن.
یعنی اون که راهی برای مقام ولایت میشه.
بله
واسه
مقام ولایت نه، اون که واسه میده این کارش تمامه. بله این کسانی که یعنی قدم میذارن در این راه، دعا میکنم که خدا اینها رو تا آخر قدمشون رو پا بر جا بدار. بله 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 سیگه آره نمیدونیم دیگه آره اینجا اصطلاح چطور بوده. این دلالت نمی کنه برای اینکه به اصطلاح سفر شاید مثلا حتی بقا هم پیدا کرده باشه بعد از این جریان. اون دعا در بقا هم هست، این عدیهی که پیغمبران هست.